21 12 86 خارج اصول.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر ابن معين. بحث ملاک حد ترخص بود. خواستیم در واقع تطبیقی بر قاعده اداعت عدد شد و تعدل جزا رد کنیم، در واقع همین مثال معروفی که مثال این بحث قرار گرفت. در بحث فقهی احیانا یه سری نکات خاصی مد نظر قرار میگیره که اون چارچوب های اصولی رو اگر هم بپذیریم تحت شعاع قرارش میده. اینه که نکات جانبی رو هم باید در بحث های فقهی انسان مد نظر داشته باشه. در اینجا ابتدا یه سری روایاتی بود در مورد اینکه اصلا حد ترخص رو لازم نکرده بود، به مجرد خروج از منزل یا خروج از بلد یا امثال این تعبیرات جواز قصر یا لزوم قصر یا لزوم افطار رو مترتب کرده بود. خب گفتیم این روایات هم ضعف سند معمولا داره، هم به هر حال قابل استناد نیست. فقط یه نکته اینجا من زعیمه بکنم، یکی از این روایات ها مثلا روایت علی ابن یقین هست. روایت علی ابن یقین سوال این میش کنه که ان الرجل یحدث نفسه بالسفر باللیل، همچی تعبیری ایفتر فی منزله، قال اذا خرج من منزله افتر یا یفتر اذا خرج من منزله. مرحوم شیخ تو کتاب صلاتشون اشاره میکنن که این اصلا این روایت شاید ربطی به بحث ما نداشته باشه، ناظر به جهت دیگه ای باشه و اون این هست که شخصی که از شب بنای مسافرت داره، این کنه می داند که روزه به گردنش واجب نیست، می داند روزه به گردنش واجب نیست چون روزه برای حاضر واجب هست، این مسافره. بنابراین شبهه ایجاد می شه حالا که برایش روزه واجب نیست، خب از همون اول تو خونش بخوره دیگه. امام علیه السلام میگه نه، تو خونش نمیتونه بخوره، باید از خونه خارج بشه. یعنی در مقام، حالا به تعبیر من، در مقام بیان حد سلبی قضیه است، اطلاق سلبیه. یعنی تو منزلش نمیتواند بخوره، حالا از منزلش خارج شد چه حدی داره و همسایه اون رو نمیخواد مطلب رو بفرماید. حالا یک دوتا نکترم زمینه بکنیم به کلام ها شیخ شاید روشن‌تر بشه. اون اینه که یا حدث نفسه به سفر، ظاهراً مراد این نیست که از شب تصمیم به سفر داره، ولی فکر سفر از شب سرش هست. این ممکنه سفر بره، ممکنه سفر نره. یا حدث نفسه معناش به نظرم میرسه که این در واقع ناظر به این نکته هست که در واقع شاید چون در روایات هست لا سیام لمن لم یبیت سیام من اللیل، روایت نبوی هست، کسی که از شب تصمیم روزه نداشته باشه این روزش روزه نیست. این شخص به هر حال همین که شب تردید داره که مسافرت بره یا مسافرت نره، لازمه این تردید این هست که نیت روزه نداشته باشه دیگه، کنه منشأ ابهامش این هست، این که نیت روزه نداره، کنه این روزش روزه نیست. حالا که روزش روزه نیست میتونه در همون منزلش افطار کنه. بحث منشأ شبهش هم لا سیام لمن لم یبیت سیام من اللیل باشه. یه نکته دیگه رو هم زمینه بکنم، اساسا یه فتوایی هم در اهل تسنن هست، اون اینی که فتوای البته شازه ولی این فتوا هم هست که در خود خانه طرف میتواند قصر کنه. از بعضی از فقهاشون نقل شده که همین که تصمیم به سفر میگرفتن در خود خونه خودشون هنوز مسافرت هم نرفتن قصر میکردن. شاید اینجور فتواها هم تأثیر داشته باشه در شبههی که به ذهن مخاطبین میاد. علی تقدیر این روایت و اینجور روایت ها صلاحیت معارضه نداره و به فرض هم معارضه داشته باشه اینا چه بسا محمول بر تقیه باشه و مطرح یعنی معتبر باشن ذاتن باید حمله به تقیه کرد. سنی ها تقریبا بالاتفاق حد ترخص رو قائل نیستن. حد ترخص به معنایی که ما قائلیم هیچ کشون قائل نیست، هیچ کده کدومشون. بعضی از چیزهای شازدشون نادرشون میگن که ازا جا وزل جسر اول خندق، معمولا بیرون شهر خندقهایی با فاصله میکشیدن برای که دشمن حمله نکنه و روی اون خندقها یا نهرهایی که اطراف شهر بوده پلی زده میشده امثال اینها. ملاک رو گذشتن از اون محدوده پلی که پل خندق در واقع احتمالا به یه جا برمیگرده، اونم خیلی شازده ولی فتواهای شایعشون امثال اینها تمام این هست که نه ملاک یا خروج از منزل، خروج از شهر مثلا محض خروج از شهر یا خروج از منزل، عمدتا خروج از شهر رو ملاک قرار میدن و این خب کاملا میشه این فتواها ناظر به اونها باشه که از کردم چه بسا بگیم که قابل توجیه هست این روایت ها با روایت های حد ترخص و امام علیه السلام به جهت فضای عامه توضیح ندادند، یعنی تقیه در عدم ایضاح مراد باشه. علیه تقیه این روایت ها قابل استناد نیست، اینا رو باید کنار گذاشت. عمده بحث در دو دسته روایت های دیگه است. یک دستش صحیحه محمد بن مسلم هست، فعلتوهن رجل یورید السفر متا یقصر قال اذا توارا من البیوت، با صحیحه عبدالله بن سنان هست که میگه که عرض کنم خدمت شما اذا کنت فی الموضع الذی تسمع الاذان یا اذا کان فی الموضع سألته عن المسافر سألته عن التقصیر قال اذا کان اذا کنت فی الموضع الذی تسمع الاذان فأتم و اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع الاذان فقصر. و در برگشت هم مسئله همین جوره که ملاک رو سماع اذان و این روایت سماع اذان قرار داده، روایت اول تواری جدران یعنی از توار شخص من البیوت. خب گرچه بین این روایت ها اختلافاتی بین آقایون رخ داده، بعضی ها من حالا خودم مراجعه به فتاوا نکردم که این الفاظ رو ببینم ولی نقلیاتی که هست نقل شده که مشهور بین قدما احد الامرین رو کافی دانستن، مشهور بین متأخرین مجموع الامرین رو معتبر دانستن بر تقصیر. بعضی از قدما هم از صدوق در مقنع نقل شده که خفای جدران رو ملاک دانسته، از بعضی دیگه مثل دیلمی و هلی و اینها مطلب خفای اذان رو معتبر دونستن. این اقوال مطرح هست، حالا اقوال اصلیشه، یه سری قولهای خاص دیگه هست که اصلا ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم که بین ابدان رفت و برگشت فرق هست و فرق نیست. اونجا هم یه سری اقوال مختلف میشه که اونا رسن بحث ما فعلا خالش. خب این قول های مختلف ببینیم مبناشون چیه، چرا این قول ها رو انتخاب کردن. اینجا یه سری بحث های مرحوم حاج علی رضای همدانی تو مثال فقیه دارن، چکیده بحث ها در مرحوم شیخ تو صلات هست، نسبتا بحث های مفصل تر و اصولیانه تر از همه این ها در مستمسک آقای حکیم هست و مرحوم آقای خویی هم بیشتر در واقع توضیح همون حرفای آقای حکیم کلمات آقای خویی مطرح شده، خیلی با بعد از حرفای آقای حکیم فرمایش آقای خویی نزدیک هست. علی تقدیر، حالا ما حرفای مرحوم آقای رضا رو امروز طرح میکنیم، فردا انشاءالله بحث مرحوم آقای حکیم و بعضی نکات دیگه ای که تو بحث هست رو متعرض میشیم، ببینیم خدا چه خواهد. خب مرحوم حاج آقای رضای همدانی اولا یه نکته رو اشاره میفرماید که نکته البته قبل از ایشون هم دو کلمات آقایون وارد شده که ملاکی که در کلمات قوم ذکر شده خفاء الجدران، خفاء الجدران علی الشخص، ولی روایت خفاء الجدران نیست، خفاء البیوت نیست، خفاء الشخص من البیوت، استتار الشخص من التواری یعنی استتار هست، پوشیده شدن هست. اذا توارا من البیوت یعنی اذا توارا الرجل من البیوت، و بین تواری رجل از بیوت و تواری بیوت از رجل فرقه. شخصی که داره مسافرت میره، تواری شخص از بیوت یعنی این که تواری شخص از بیوت دو جور تفسیر شده تو تقریبات آقای بروجردی، این دو جور تفسیر وارد شده، تو کلمات دیگران شاید یه جور تفسیرش وارد شده. کلام آقای بروجردی تواری شخص از بیوت رو این هست که شخص از خانه ها پنهان بشه. خب خود خانه که چشم نداره که شخص رو ببینه، خود خانه که چشم نداره. خب پس به چه ملاک؟ گفتن یا به ملاک این که اگر خونه ها چشم داشت، مثلا چشم فرضی براش فرض میکنیم که این احتمال تو کلام آقای بروجردی باشه. یه احتمال دیگه ای که هست که به نظر احتمال روشن‌تر میرسه که تو کلامات آقایون دیگه وارد شده، اینه که توارا من البیوت این از اهل بیوت، یعنی از مردم شهر، مردم خانه ها، کسانی که تو خانه هستن، اون افراد مسافر رو نبینند. حالا عرض میکنم، خب این دو تا احتمال هر، حالا فرض کنید تواری شخص از اهل بیوت رو شما در نظر بگیرید، معنیش اینه که مردم شهر این مسافر رو نبینند. خب جایی که مردم مسافر رو نمیبینند، اونجا خیلی زودتر از جایی هست که مسافر خانه های شهر رو نبینه، به دلیل اینکه خانه های شهر به هر حال بزرگه، بزرگتر از خود شخص هست، هر مقدار شخص جستش بزرگتر باشه فاصله بیشتری دیده میشه، در فاصله طولانی تری اشخاص میتونن اون رو ببینن. طبیعتاً عرض کنم خدمت شما، فرض کنید ممکن از یه فسخ دو فسخ شهر دیده بشه، ولی آدم مسافر فرض کنید 500 متر از شهر دور بشه دیگه مسافر دیده نشه. خب واضحه دیگه این دوتا با هم دیگه فرق داره. خب یه بحث این هست که پس بنابراین آیون چرا همچین ملاکی رو قرار دادن، چرا خفال ازان رو، خفای جدران رو ملاک قرار دادن. تو کلام آقای بروجردی تعبیر شده، مثلا قاعدتا این نصری وارد شده بوده و همسال اینها، در من بسیار دشوار هست ما مطمئن میشیم حتما یه نصری به تعبیر خفا الجدران وارد شده بوده و اون نص هیچ خیلی مشکله، به خصوص مطلبی نیست که اتفاقی باشه، اختلاف انظار هست. بعضی اصلا خفا جدران رو مطرح نکردم، بعضی ها و تازه من حالا این عبارت هم ندیدم، نمیدونم اصلا عبارت مغنه که قدیمی ترین قولی هست که تو این اقوال هست اونها تعبیر چیه. تعبیری که مثلا تعبیری که از ابن ابی عقیل نقل شده، اون تعبیر اصلا بحثش مثل خفا ازان نیست، خفا جدران نیست. میگه هنگامی که دیوارهای شهر را پشت سر بگذارن، دیوارها این در واقع یعنی هنگامی که از شهر خارج بشه، این دیوارهای شهر پشت سر گذاشتن، این کنه هیچ چیز جدیدی غیر از مسافرت توش نخوابیده. علی تذیر این که ما بگیم حتما یک نسی وارد شده بوده، تو اون نس خفاء الجدران بوده، اون خیلی مستبعد هست. یه تغییر بیان دیگه ای کلمات معمول این آقایون هست که چرا آقایون خفاء جدران رو مطرح کردن، اینجوری گفتن، گفتن که خب بنده خدایی که داره مسافرت میره از کجا بتونه تشخیص بده که من رو مردم شهر میبینن یا نمیبینن؟ چجوری میشه تشخیص بده؟ اون که تشخیصش مقدور نیست، اون که تو شهر نیست که ببینه اونا میبینن یا نمیبینن. اینی که بالمقایسه در واقع اون راهی که برای مسافر قابل دسترسی هست، اون این هست که مسافر ببینه که مثلا بیوت رو میتواند ببینه یا نمیتواند ببینه. از اینجا این رو در واقع یک ملاک، یک ضابطه‌ای که اگر این ضابطه که انده تحقق پیدا کنه حتما خفاء جدران تواری شخص من البیوت هم تحقق پیدا کرده بوده. تصور نمی کنم این مطلب درست باشه، چون اگر قرار بود این باشه خب ضابطه رو اینجوری تعیین نکنید، ضابطه رو بگید هنگامی که آدم های شهر رو نبینه. البته خب خیلی وقتا آدم ها چیز نیستن، آدم ها همجور بیرون نیستن که دیده بشن، ولی به هر حال خیلی این خب مردم میدونن فاصله بین تواری شخص از جدران، تواری شخص و تواری جدران خیلی زیاده. این که بگیم برای این که اینو تشخیص بده یه ضابطه قرار دادن که این همه فاصله داره، اون مثلا 500 متری این ضابطه مشخص میشه، اون یکی 3-4 کیلومتری یا بیشتر 10 کیلومتری امثال این ها، خیلی مستند هست. من تصور میکنم یک به هر حال یک حالا از این کلمات رو باید دید که چه مقدار از آقایون اصلا خفاء الجدران رو کی مطرح کرده، اولین شخص کی بوده، امثال این ها. یه قضی این عبارت های فقها رو دیدم خیلی مؤثر هستن.
خروج از
شهر یعنی خیلی فاصله داره، یعنی خروج از شهر به من که دیوار رو به خارج بشه میشه خروج از شهر. بله، در حالی که دیوار رو ممکنه دیده بشه که مدرسه، یعنی اگر به این خروج از شهر باشه خروج از شهر سه قرار شد نباشه، ما به خروج شهر رو نمیخواییم چیز بکنیم،
بحث سر خفای ازان هست و خفای جدران هست. خب اینا ممکنه اماره باشه و اینا
به خروج از شهر، بحث خروج از شهر نبود، بحث این بود که گفتن چون شخص مسافر نمیتواند تشخیص بده که آیا مردم شهر اون رو میبینند یا نمیبینند، مردم شهر اون رو میبینند یا نمیبینند، یا امثال اینها، به خاطر همین عکسش رو ملاک قرار دادن. اینکه اینها مردم دیوارها رو میبینن این رو ملاک کردن، اینها مردم رو میدیدن درست بود، برای اینکه تشخیص بدن که اینها مردم رو میبینن، مردم این دوتا با هم دیگه ملازمن، دیدن اینها مردم رو یا دیدن مردم اینها را، اینا ملازمن. اگر این ملاک رو قرار میدادن خوب بود، ولی خفا خود جدران قرار دادن اون خیلی مستبعد، یعنی دو تا ضابطه خیلی ضابطه فاصله داری هستن با هم. اینکه برای تشخیص این ضابطه اون ضابطه رو ملاک قرار داده باشن بعیده. بله، اگر مراد از تواری از بیوت به اعتبار اون احتمال بود که کلام مرحوم آقای بروجردی مطرح میشد، لیکنه اگر این خود خونه ها چشم داشتن اون رو ممکن بود توجیه کنیم، بگیم خونه ها اگر چشم داشته باشن چشمشون هم متناسب با خورشید هست، یه چشم اندازه چشم آدم که برای خونه نباید فرض کنید، باید یه چشم گنده فرض کنید که به طور طبیعی اون چشم بزرگی که برای خونه ها فرض میکنید قول هایی که دقیقا مساوی میشن، اینکه من این قول بزرگ رو ببینم یا این قول بزرگ من رو ببینه، چون چشمش چشم مثلا بزرگی هست و خیلی یکی میشه.
این دیوارا وقتی میدن از حضرت از این توارا مرد بیوت خود این حتما خونه آدم باید روز زمین باشن خود همون نیست که برای پشتمون باشن.
خب اون اب نداره، من اون همونی هست که من عرض میکنم، میگم اگه قرار بود ضابطه به خاطر این که نمیشه تشخیص داد، نمیشه، علاوه بر این که ببینید بحث در اینه که یه بار مسافر که یه بار دوبار مسافرت نمیره، خب یه بار بنده خدایی که مسافرت رفت میبینه که تا کجا رفته دیگه دیده نمیشه، دفعه دیگه خودش خواسته رفت مسافرت اونو تشخیص میده دیگه، لازم نیست شما هر دفعه مسافرت رو در نظر بگیرید، مسافرت دیگه امر یک آنی نیست که تحقق پیدا کارش. خب افراد مختلف مسافرت میکنن، نگاه میکنه که دیگران در کجا هم برسه دیگه نمیبینن، نزدیک اون درخت ها، نزدیک اون چیز به اصطلاح چیده وقت نزدیک مثلا اون کوه، یه ویژگی، یه درخت خاصی، یک نکته خاصی گاهی اوقات قابل تشخیص هست. اینجور نیست که هیچ قابل تشخیص نباشه، یعنی میتوانه اولین مسافرت که تحقق پیدا کنه اون خب ممکنه بگید شما چجوری تشخیص داده میشه، ولی خب اولین مسافرت که نیست. این که مسافرین دیگر رو کی مخفی شدن انسان تشخیص میده خود شما همجور، دیگران وقتی مسافرت رفتن میفهمه که مثلا به کجاها که میرن دیگه نمیبینن چون بعدن همین رو ملاک قرار میده. این خیلی مستبد میدونم که اینجوری علتش این باشه، یعنی با توجه به این که عبارت نفس توارا من البیوته عبارت رو تغییر داده باشن، عبارت رو تغییر داده باشن برای این نکته ها، تصور میکنم یه مقدار توجه نشده به این که این عبارت ها با عبارت های نفس متفاوته، از اول تصور شده که عبارت نفس توارا من البیوته چیز توارا البیوته من المسافر هست، از اول به این تفاوت توجه نشده باشه. این روشن‌تر از این احتمالات هست که آقایون توجه کردن با علم و عمد و عنایت عبارت نصر رو تغییر دادن، با علم به این که عبارت نصر چیه تغییرش دادن به خاطر این نکات و همسایینا. به نظر میرسه این توجیهاتی هست که بعد از وقوع انجام شده، به اشتباه نسبت داده بشه شاید اولا باشه، به خصوص حالا میگم بحث تتبعیشو نکردم، چه بساش آدم تتبع بکنه ببینه که این عبارت در کلمات خیلی هم نیست، این حالا مراجعه بشه این چه بسا این خودش هم مؤثر باشه. به این بگذاریم علی تقدیر، حالا ملاک هر کدوم از این، حالا ما ملاک رو تعبیری که در روایت وارد شده اون رو قرار میدیم، به کلمات قوم کار نداریم که بزرگان چجوری فرمودن، خود جمع بین دوتا روایت رو ما در نظر میگیریم، صحیح محمد بن مسلم توار المسافر من البیوت رو ملاک قرار داده، یه دسته روایات دیگه من جمله روایت عبدالله بن سنان عدم سماع الاذان رو ملاک قرار داده. میگن این داخله در مسئله تعدد شب و اتحاد الجزا هست که قاعده اقتضا میکنه ما مفهوم هر یک از اینها رو به منطوق دیگری تقیید کنیم، وقتی تقییدش کردیم نتیجهش عطف به شبیه عطف به او میشه، احد الامرین رو ما ملاک باید قرار بدیم. خب اینجا یه نکته ابتدا هست، اون نکته این هست که اساساً روایت عبدالله ابن سنان که سماع اذان رو ملاک قرار داده مفهوم درش نیست، هر دو قطعش منطوقیه، هر دو قطعش منطوقیه. گفته اذا کنت فی الموضع الذی تسمع الاذان فاتم، این به خصوص اینی هم که اولم ذکر شده، این چه وجهی داره که شما این رو بخواید تقیید کنید با منطوق لیلیه؟ اینم منطوقه، دو تا منطوق هستن. اگر حالا هر دوش یکیش منطوق بود یکیش مفهوم بود، شما میگفتید که ما مفهوم رو ظهورش ضعیف‌تره، با منطوق رفعیت میکنیم ازش و مثلا مشکل حل میشه. نه، این تعارض تعارض منطوقی هست و بنابراین این چجوری مطرح میکنیم؟ چون در واقع علتی که ما رفعیت میکردیم از مفهوم تمام نکاتی که اونجا وجود داشت، به خاطر نمیدارم ورود که تی کلام مرحوم آقای داماد وارد شده بود، یا به خاطر مثلا یکی میگیم در مقام بیان مفهوم نباشه تی کلام آقای روحانی وارد شده بود، هر یک از اون بیاناتی که بود هاش مفهوم هاش میومد وسط، یا از عفیت مفهوم از منطوق که از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه و ظاهرن مرحوم آخوندن به همون ناظر هست. تمام این بیاناتی که تقریبی هست برای اینکه ما احد و شرطین رو شرط واقعی بدانیم، یک پاش دلالت مفهومیه. وقتی روایت ابن سنان منطوق هست، اون چه وجهی داره که این منطوق رو ما مثلا تخصیص بخواییم بزنیم؟ شاید همین مقداری که روایت محمد ابن مسلم به مفهوم ازش استفاده میشه، در واقع وجوب تمام قبل از توار المسافر من البیوت در روایت محمد مسلم به مفهوم استفاده میشه، همینه که این به وسیله اون روایت دیگه تخصیص میخوره مفهومش، همین مقدار مثلا کافی دونستن که مثلا حالا نمیدونم چه تقریب فنی بشه ذکر کرد برای این ترجیح، خیلی درست نمیدونم. البته این طرفش رو میشه توجیه کرد به این که خب این روایت میگه وقتی تواری شخص از جدران نشد قصر نیست، قصر اینجوری ما تقریب کنیم، بگیم این مفهوم این روایت به وسیله اون روایات دیگه منطق اونها تخصیص میخوره. تخصیص که خورد لازمه این تخصیصی میشه که احد الامرین ملاک هست، همین مقدار کافی هست برای اینکه ما اثبات کنیم که احد الامرین ملاک هست دیگه، لازم نیست هر دو دلیل ما جنبه مفهومی داشته باشه، همینه که این روایت رو تخصیص دادیم کافی باشه مثلا. خب حالا یه نکته که حالا روش فکر بکنید ببینید یه نتیجه یک راه حل روشن‌تری میرسیم یا نمیرسیم. مرحوم شیخ انصاری اینجا یک کلام دیگه ای داره، حالا من این عبارت شو از عبارت حاج آرزا که نقل کرده یادداشت کردم میخونم. این من نه اگر منطوق باشند چرا؟
منطوقه
اگر هر دوش منطوقه تعارض دارن اون منطوق دیگه اون بحثا توش نمی باز کلمه آقای فایی هم که نه کلمه آقای فایی
هم آقای فایی هم آن مخاطب حالا میتونم اون آن مفهوم باشه میتونم تو باشه آن مخاطب
حالا چرا حالا من کلمه آقای فایی چون یه صورت روشن برش نمی بینم اونه که خیلی حالا بود کلام چطور اصلا ایشون تقریب کرد اون تقریب چون تقریب عجیبی هست که ایشون اونجوری تقریب کرد بگذاریم شیخ انصاری تعبیری که کرده این تعبیر هست حاضر جمع حسنون یعنی جمع به این که شرط رو عهد الامرین بدانیم ایشون فرموده حاضر جمع حسنون لوکان المقام مقام بیان سبب لتقصیر فیهمل علی تعدد سبب کما فی نظائره لیکن المقام مقام بیان تحدید الحملو الا تعدد الحد غیر مستقیم بین الاقل و الاکثر ولعله لذا اکث المتأخرون الجمع بین الصحیحین فاعتبروا خفال امرین معن. این عبارت مرحوم شیخ انصاری هست. ببینید این عبارت مرحوم شیخ انصاری هست در بحث صلاتش که مرحوم حاج رضا در مصباح الفقیه نقل کرده. من از حاج رضا عبارت رو یادداشت کردم. ایشون اینجوری تعبیر میکنه در کلام مرحوم شیخ دو تا نکته با هم ذکر شده. به نظر میرسه این دو تا نکته هر کدومشون یک نکته مستقلی هست، نباید این دوتا رو با هم به عنوان یک وجه وحدانی ذکر بشه. یک نکته این هست که اینجا مقام مقام اینجا اولا امر دایره بین اقل و اکثره. اگر امر دایره بین اقل و اکثر باشه اون جمع صحیح نیست. ببینید بحث سر این هست که اگر اینا میگن که توار شخص من البیوت همیشه بعد از خفا اذان حاصل میشه، همیشه بعد از خفا اذان حاصل میشه، حالا توار البیوت من الشخص اون واضح تر اون که خیلی بعد، ولی میگن توار شخص من البیوت اون هم بعد از خفا اذان حاصل میشه. اگر بعد از خفا اذان حاصل میشه شما نمیتوانید عهده ما رو ضابطه قرار بدید، بگید این دو تا سبب هستن، همیشه خفا اذان ملاکه، چون همیشه خفا اذان قبل از خفا جدرانه، قبل از تبای شخص ملبویوته. وقتی همیشه یک سبب متقدم وجود دارد ذکر سبب متأخر لغوه، ذکر سبب متأخر لغوه. بحث تو کلام مرحوم شیخ هم ملاحظه بفرمایید ایشون اصلا بحث مقام تهدید و اینا رو نیورده، این به بحث مقام تهدید ربطی نداره، اصلا این دو جمله مفهوم هم نداشته باشن، مفهوم هم نداشته باشن. ما ضابطه احد الامرین باشه، ضابطه دو تا روایت، یه روایت میگه که اصلا اینجوری من میگم مفهوم نداره، یکی میگه که اندخ خفا الاذان سبب لوجوب القصر، روایت دیگه میگه خفا الجدران سبب لوجوب القصر. ما میگه اینو با هم دیگه تعارض ندارن، هر دو سبب باشن. اگه قرار باشه هر دو سبب باشن سببیت خفا الجدران لغوه، چون همیشه سبب قبلی تو هم هست. شبیه همین بحثی که حاج آقا تو بحث صوم میفرمودن که بعض استدلال کردن بر این که نیت مفطر مفطر نیست، به این بیان روایات یک سری افعال خارجی رو مفطر قرار داده، یک سری افعال خارجی رو مفطر قرار داده. اگر نیت مفطر بخواد مفطر باشه هیچ وقت اون افعال خارجی مفطر نخواهند بود، چون همیشه فعل خارجی مطبوق به نیته. چطور میشود فعل خارجی سببیت داشته باشه در حالی که همیشه یک سبب متقدم وجود داشته داره؟ همیشه سبب متقدم وجود داشته باشه این معنا نداره. پس بنابراین این پیداست که اونی که شما توهم میکنید که سببیت داره، اون سببیت نداره که نیت افطار باشه و الا باید اون سببیت متأخر لغو باشه. حالا درست یا نادرست اونو نمیخوام وارد بشم، میخوام بگم تقریب شبیه این تقریب هست. اینجا مگر قرار باشه خفاء اذان همیشه قبل از خفاء جدران تحقق پیدا کنه، که اینجوری میخوان اقل اکثر که مطرح میکنن به این خاطر هست. چی؟ نه نه، حالا اون یه بحث، یه تقریبات دیگریه. اون تقریبات اینه یک شو اماره دیگری قرار دادن، حالا اون بس میرسیم. بحث دیگه هست. بحث سر این هست که اگر خود خفا اذان که موضوعیت نداره، یعنی جایی باشه که اگر اذان بگن اذان مخفی بشه، مراد اینه به هر حال. علی تقدیر بحث سر اینه محلی که اذان مخفی می شود همیشه قبل از محلی است که جدران تحقق پیدا می کنند. پس همیشه این ضابطه از قبل، حالا اونم بحث می کنه، من به ذهنم بود حالا عرض می کنم. این یه نکته که بنابراین به هر حال اگر همیشه قبل تحقق پیدا می کنه، چطور خلاصه شما این یه نکته. نکته دوم این هست که بحث اقل و اکثر اصلا مطرح نکنیم. بحث اینه که میخواد حد تعیین کنه. خب یک شی یه حد که بیشتر نداره، دو تا حد مختلف، حالا اقل و اکثر کار نداریم. بحث اقل و اکثر یه نکته است. نکته دیگه این که اصلا وجوب قصد یک حد که بیشتر نداره، یک بعد خاصی رو شارع ملاک قرار داده، یک بعد خاصی رو. دو تا حد مختلف برای یک محدود نمیشه تعیین کرد. دو تا حد مختلف، این چطور دو تا حد مختلف؟ یا به تعبیر دیگه، تعبیر من اینجوری عرض بکنم، جایی که در مقام تهدید هستن، تهدید مفهوم داره، ظهور قوی در مفهوم داره. این شکلی نیست که اینجا اگر هم مفهوم ذاتاً ضعیف باشه، اون دلیلی که در مقام تهدید هست ظهورش در مفهوم ظهور قویه. اون خود مقام تهدید باعث میشه که حتی لقب هم مفهوم پیدا کنه. وصف و شرط که هیچی، لقب هم در مقام تهدید، چون در واقع در مقام مفهومه، میخواد مفهوم حد چیزیست که با تحقق اون شی تحقق پیدا کنه، با انتفاع اون شی انتفاع پیدا کنه. معنای حد اینه. اینا در مقام اصلا سوال از این بوده که حد تقصیر رو ما بیان کنید، حد تقصیر رو بیان کنید. اینجا بخواییم ما از مفهوم رفعیت کردن به خیلی مستبعد هست. حالا خب این بحثا ادامهش رو ملاحظه بفرمایید. کلام مرحوم حاج رضا ادامه داره، کلام مرحوم آقای حکیم و کلام مرحوم آقای خویی رو هم ملاحظه بفرمایید، ببینیم بحث به کجا میرسه. من چون از چاپ قدیمیش چیز کردم، از اون چاپ بلند و امثال اینا عادتش رو ندارم. تو بحث صلات متصافر شروطه، نمیدونم شرط ششم تقصیره، یعنی این که مسافر واجب هست برش تقصیر یا جایز هست برش تقصیر، ظاهرا شرط ششم بود. شرط ششمش مسئله حد ترخص هست که اونجاها زیلش وارد شده.
خب هر دوتون در یک زمان وارد شده بودن دیگه، هم خفای اذان هم خفای ششم،
تو یک دلیل
نه از یک امام صادر شده
نه
صادر نشده بودیم
از یک امام خب صادر شده باشه خب دو تا را